أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در تنبیه چهارم نکاتی رو بیان کردم و در پایان تنبیه چهارم تکی از مطالب رو به عنوان ازاحت و وهم بیان می کنم. اگر در خاطر شریف عزیزان باشد، یکی از مباحثی که مطرح کردند راجع به نظر مرحوم فاضل نراقی بود. مرحوم آخوند خراسانی فرموده بودند که اگر موضوع شما از امور قاره باشد و غیر قاره یعنی تدریجیات، حتی زمان و یا زمانیات باشد، فرموده بودند که شما استصحاب می کنید و هم می توانید اون حکم رو استصحاب کنید، همون اون قیدی که قید زمان بود، یعنی امروز که نمی دانید روز واجبه یا نه، چون نمیدانید ماه رمضان یا نه، مرحوم آخوند فرمودن میتونید استصحاب کنید وجوب صوم دیروز رو برای امروز، میتونیدم استصحاب بکنید رمضان دیروز رو برای امروز، یعنی هم قید رو میشه استصحاب کرد، هم اون فعل و حکم مقید به زمان رو. مرحوم فاضل نراقی فرموده بودند که موجب تعارض استصحابین اینجا و شما دو استصحاب با هم تعارض میکنه و تساقط میکنه و دیگه به استصحاب نمیتونید تمسک کنید. در این پایان تنبیه چهارم تحت عنوان ازاحت و وهم، از لوازم حرف فاضل نراقی پا به میون می آورند و مطلبی رو مطرح می کنند که لازمه در این پایان تنبیه چهارم این رو عرض کنیم. دو تا مثال فاضل نراقی زده، این دو مثال رو عرض بکنیم بعد بگیم که حرف آخر فاضل نراقی و مرحوم آخوند چیه. فاضل نراقی می‌فرماد که اگر شما حدثی برایت اتفاق افتاد، بعد از اون که شما کسب طهارت کرده بودید، شما لباس رو تطهیر کرده بودید، آمدید قطره رطوبتی از مجرا به اون اصابت کرد، وضو گرفته بودید، لباسم تمیز آمدید. وضی و مضی که نجس هم نیست، این وضی و مضی از مجرا خارج شد. یا اینکه شما با لباس طاهر آمدید، قطره بولی اصابت کرد به لباس شما، اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما قبلا وضو داشتید، حالا رطوبتی که مشتبه به وضی و مضیه از مجرا خارج شد. خب اگر من بخوام استصحاب کنم چه اتفاقی میفته؟ من قبل از اینکه رطوبت وضی و مضی از مجرا خارج بشه چه حالتی داشتم؟ طهارت. بله؟ طهارت از خبث. الان که رطوبت مشتبه به وضی و مضی خارج شد، من نمیدانم که اون طهارتم از بین رفت یا نرفت. استصحاب میکنم طهارت گذشته رو. این یک استصحاب. و وقت این استصحاب من نتیجه چیه؟ نتیجه این هست که اون چه که سبب طهارت بوده قبلن که وضو بود، این سبب طهارت میگم اونقدر قدرت دارد که این وضی و مضی اون رو نتونست از بین ببره. من طهارتی کسب کردم، این طهارت وضو گرفتم، این سبب طهارت من شد. یک رطوبت وضی و مضی خارج شد. نمیدانم اون چه که سبب طهارت بود که وضو بود اونقدر این سببیتش محکمه که نگذاشته است این وضی و مضی اثر منفی بگذره رو طهارت من. اینجا در واقع من دارم استصحاب میکنم اون سبب قویی که در مقابل وضی و مضی پا بر جا در وجود من مونده. میگم طهارتی که قبلا داشتم و سببش وضو یا غسل بود، اون طهارت چنان سبب قویی هست که الانم بعد از وضی و مضی هیچ تغییر در من نداده. یعنی من قبلا با اون وضو پاک شدم، الان هم پاک شدم. مرحوم فاضل نراقی میگه ببینید سبب چقدر قویه، وضی و مضی هیچ کاری نتونست بکنه. خب بیاید در اونجایی که قطره ای بول به این لباس پاشیده، قطره ای بول به لباس من رسید، من رفتم یک مرتبه این لباس رو شستم و غسالش رو گرفتم با یک مرتبه. الان شک میکنم که آیا این سبب طهارته قوی بوده که این نجاست کامل از بین ببره یا نه نتونسته از بین ببره. فاضل نراقی میگه بین این دوتا سبب ببینید چقدر فرقه. یک سبب اون کسب طهارته که وضی و مضی هیچ کارش نمیتونه بکنه. یک سبب طهارت شستن یک بار پارچه است بعد از اینکه یک قطره بول بهش رسیده، اونقدر ضعیفه که نمیدانم این یک مرتبه شستن آیا این نجاست بولیه رو از بین برد یا نبود. لذا فاضل نراقی گفته اینجا اسباب حرف اولو میزنن، ببینیم کدام قویه کدام ضعیفه. بعد یه نکته دومی هم مرحوم فاضل نراقی گفته، گفته این چیزی که ما الان، این حکمی که ما الان بحث درش میکنیم، یه وقت امور خارجی است یه وقت امور اعتباری. فرق میکند، فرق است بین امور اعتباری و امور خارجیه، اعتبارات شرعی یا امور خارجیه. مثال هم میزنه فاضل نراقی، میگه شما یه وقت راجع به امور خارجی شک دارید، مثل یوم، مثل لیل، مثل نهار، اینا امور خارجیه. یه وقت شما شک میکنید در امور اعتباری شرعی، مثل کسب طهارت، میگه اینا با هم فرق میکنن. مرحوم آخوند خراسانی در این ازاحت و وهمن به بیان خودش میخواد این تفصیلاتی که مرحوم فاضل نراقی رو مطرح کرده به عنوان یک وهم رد کنه و بگه اینا هیچ کدام صحت ندارد، نه تعارض استصحابن درسته نه فرق گذاشتن بین این اسباب، امور خارجیه و امور اعتباریه و اینا رو من قبول ندارم. پس چی قبول دارید جناب مرحوم آخوند خراسانی؟ می‌فرماد من سبب طهارت و سبب نجاست هر کدام حاصل شد و یقین کردم، این میتونم استصحاب کنم. پس کجا نمیتونید استصحاب کنید؟ اونجا که این حالت سابقه اثبات نشده باشه. حالا سبب امور خارجیه باشد، حکم امور خارجیه باشد، موضوع استصحاب امور خارجی باشد یا امور چه، شما بخواهید وجوب رمضان رو استصحاب کنید، چه بخواهید وجوب صوم رو استصحاب کنید، چه وجود رمضان رو استصحاب کنید، مرحوم آخون میگه فرق نمی‌کنه. تا کی میشه استصحاب کرد؟ میگه تا وقتی که اون یقین سابقتون باشه. خب اگه یقین سابق باشه چه مشکلی پیش اومده که شما شک کردی؟ میگه شک در رافع من دارم، شک در مقتضی که ندارم. شما قبلن کسب طهارت کردید، وضو گرفتید، مقتضی طهارت چیه؟ اون غسل یا وضویی که گرفتید، این مقتضی طهارت. من که تو این شک ندارم که. این حرفا که شما دارین زنی جناب فاضل نراقی مال جاییه که شک در مقتضی داری، شک در مقتضی داری، اونجا که جای استصحاب نی، مقتضی رو یقین داشتی، الان شک داری رافعی آمده اون مقتضی رو جلوش رو بگیره یا نه، اینجا جای استصحاب. من قبلا وضو داشتم، حالا رطوبت وضی و مضی از مجرا خارج شد، یعنی چه؟ یعنی نمیدونم اون طهارت من رافعی پیدا شده براش یا پیدا نشد. شک در مقتضی من ندارم که شما داری میگی که ببینیم اون سبب طهارت قوی بوده یا ضعیف بوده. این حرفا یعنی شما حالت سابقه متیقنه بود، شما لباستون با یک قطره بول نجس شد، اینا یقین داری یا ندارید؟ میگی یقین دارم. حالا بعد یه مرتبه شستی، نمیدونی پاک شد یا نه، اینجا جای چه استثابیه؟ نجاست. برای اینکه قطع پیدا کردی با یه قطره بول، این لباس نجس شد. الان شک میکنم با یه مرتبه شستن پاک شد یا نشد؟ میگم یقین دارم به نجاست. نمیدونم رافع این نجاست محقق شد یا نبود. رافع نجاست چیه؟ همین یه بار شستن. آیا این درست عمل کرد؟ رافع شد یا نشد؟ میگی استصحاب میکنم نجاست صوبی که با یه قطره بول نجس شده بود. در طهارتش هم همینطور، شما وضو گرفته بودید، شما غسل کرده بودید، طاهر بودید. خب وقتی که طاهر بودید از هر نوع آلودگی، الان رطوبتی به نام وضی و مز خارج شد، نمیدانید آیا اون طهارته هست یا نه. در واقع شک در رافع دارید، یعنی نمیدونید رافع طهارت محقق شد یا رافع طهارت محقق نشد. ما چیکار داریم که سبب قوی بوده یا نبوده؟ ما چیکار داریم که امور خارجیه بوده یا امور اعتباری بوده؟ ببینید عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو، چون بعضی ها اینجا متاسفانه متوجه نشدن حرف مرحوم آخوند رو، و وقت اشکالاتی هم کردن. ببینید عبارت رو، ازاحت و وهمن، این چاپ های سنگی کفایه های دو جلدی میشه 319 جلد دوم صفحه 319. ازاحت و وهمن لا یخفا ان طهارت الحدثیه والخبثیه، طهارت لباس یا طهارت بدن از اون آلودگی های روحی، حالا و جسمی، و ما یقابلها. لا یخفا ان طهارت الحدثیه والخبثیه یکون مما اذا وجدت به اسبابها، که اسبابش هر چه بخواد باشه، لا یکاد و یشک و فی بقائها الا من قبل شک فر رابه رافع. ما وقتی یقین به یه چیزی پیدا کردیم، چه طهارت حدثیه چه طهارت خبثیه، چه لباسمون پاک بود چه خودمون پاک بودیم، دیگه لا یشک و فی بقائها یعنی چه؟ یعنی استصحاب میکنیم الا من قبل شک در رافع، مگر اینکه شک در رافع پیدا بکنی. لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسباب ها. ببینید داره کنایه میزنه به مرحوم فاضل نراقی، میگه اصلا ما توجه نمی کنیم به اسباب، که اسباب کدام قویه کدام ضعیفه. من برام ثابت شد که با وضو هستم، من برام ثابت شد که لباسم پاکه، همین کفایت میکنه. چی کار داری به این حرفا که ببینی حالا اون طهارتی که حاصل کردی آیا غسل جنابت بود یا وضو گرفتن بود؟ ببینیم اینها کدام قوی تره، جلو وضی و مضی رو میگیره یا نمیگیره. اصلا لازم نیست این بررسی ها. من طهارتم که ثابت شد دیگه شک نمی کنم، مگر در رافع شک کنم. خب وقت اگر در رافق شک کردم، یعنی منی که وضو گرفته بودم یا غسل کرده بودم، دیدم از مجرا رطوبت خارج شد، این شک در رافعه، یعنی نمیدونم وضو و غسل منو از بین برد یا نه، وقت اینجا چیکار میکنم؟ جای استصحابه، یه استصحابم بیشتر نی. جناب فاضل نراقی، شمایی که برداشتی دوتا استصحاب کردی یا فرق بین اسباب گذاشتی، این که بگی اگر وضو گرفتی این خیلی قوی نیست، اما غسل کردی خیلی قوی، اینا رو باید نمیپذیرم. اگر یادتون باشه از امام قدس سره هم همین رو نقل کردیم که امام هم فرمود اشکال فاضل نراقی اشکال درستی نیست. خب من خلاصه عرض کنم، چون یه مقدار پیچیدگی داره، به خاطر همین پیچیدگی هست که بعضی از شارحین و بعضی از محشین بر کفایه حرف مرحوم آخوند رو نفهمیدن. حرف چیه؟ حرف اینه که مرحوم نراقی میفرماید که اسباب طهارت و نجاست باید ببینیم آیا اسبابیان که توان مقاومتشون تا چه حده. بعضی جاها استصحاب درسته، بعضی جاها استصحاب درست نیست. این یه مطلب. مطلب دوم، باید ببینیم چیزی که میخوایم استصحاب بکنیم آیا امور خارجی است، مثل یوم و نهار و رمضان و اینها، یا امور اعتباریه شرعیه است، مثل طهارت شرعی که شارع گفته که شما وقتی وضو میگیرید طهارت شرعی برات حاصل میشه. یعنی چه طهارت؟ یعنی میتونی دیگه بعد از اون جنابت وقتی غسل کردی میتونی وارد مسجد بشی، وضو گرفتی میتونی دستت بگذاری رو صفحات قرآن. مرحوم آخوند در پایان تنبیه چهارم میگه نه توجه به اسباب طهارت و نجاست داریم، که یه جا بگیم که آقا وضی و مز که قوی نیست، که همون وضوح پسش بر اومد، اما بول سبب نجاست قویی هست و طهارت قبلی رو از بین برد. خوب دقت کنید، من وضو گرفتم آمدم، غسل کردم آمدم، بگم غسل و وضو قویه، وضی و مزی کاریش نمی کنه. اما بعد لباسی که خانم با من زحمت کشیده بود برای من، خانم شسته بود لباس من، اومدم تو کوچه یه قطره بول بشریر، بگم که خب حالا این بول ببینم اون شستنه این بول رو چیکار میکنه، یا این بولی که الان ریخته شده برم با یه دفعه بشورم ببینم حالا این بول با یه دفعه شستن طهارت حاصل میشه یا نمیشه. بول اونقدر قویه که با یه دفعه شستن پاک نمیشه، اما وضی و مز اینقدر سسته که همون وضوح جلوش رو میگیره، من طهارتم از بین. مرحوم آخون میگه نه به حکم نگاه میکنم و موضوع که امور اعتباری و خارجی باشد یا نباشد، و نه به اسباب نگاه میکنم که سبب قوی باشد یا سبب ضعیف. مطلقا وقتی چیزی برای من ثابت شد و یقینی شد، من 10 سالم طول بکشد همون کفایت میکنه برام، مگر رافعی بیاد و اون رو از بین. آقا این منزل مال زید بود 10 سال پیش، یقینم دارم، همین الانم یقین دارم 10 سال پیش این منزل مال زید بود، حالا شک میکنم که آیا بازم مال زید هست یا نیست. اینجا شک در رافعه، استصحاب میکنم همون ملکیت گذشته را. من صبح وضو گرفتم، الان ظهره، نمیدانم با این معاشراتی که داشتم و رفتم و آمدم آیا حدثی برام حاصل شده که رافع اون طهارت باشه یا نه؟ میگه شما چه وضو گرفته باشی صبح، چه با غسل جنابت طهارت حاصل کرده باشی، هیچ فرقی بین اسباب نیست، طهارت داری. این طهارت تا رافعی براش نیاد از بین نمیره. رافعش چیه؟ این که یقین کنی حدثی از تو سر زد. تا وقتی که شک در رافع داری استصحاب بکن همون طهارت گذشته را. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.